16 به وقت تهران. شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 22 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 13 آگوست سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبران، شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، ادبی و دینی در جهان حمله روز جمعه به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار در آمریکا را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری فرانسه، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، انجمن قلم آمریکا و شورای مسلمانان بریتانیا از جمله شخصیت‌ها و گروه‌هایی هستند که حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند. در ایران تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به این حمله نشان ندادند، اما روزنامه کیهان متعلق به رهبر جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم با آرزوی مرگ آقای رشدی به عامل این حمله هزاران آفرین گفت. روزنامه دولتی ایران هم از عنوان گردن شیطان زیر تیغ برای این حمله استفاده کرده است. اندرو وایلی، سخنگوی سلمان رشدی، پس از جراحی این نویسنده سرشناس 75 ساله گفته است خبرها در مورد وضعیت جسمانی او خوب نیست. اندرو وایلی اضافه کرده است سلمان احتمالاً یک چشم خود را از دست خواهد داد، عصب بازویش قطع شده و کبدش ضربه خورده و آسیب دیده است. به گزارش رویترز، آقای رشدی پس از جراحی قادر به صحبت کردن نیست و از طریق دستگاه تنفس مصنوعی نفس می‌کشد. پلیس نیویورک می‌گوید فردی که روز جمعه سلمان رشدی را به وسیله چاقو مجروح کرده، هادی متر، 24 ساله از ایالت نیوجرسی آمریکاست. روزنامه نیویورک پست به نقل از منابع مطلع نوشته که مظنون این حمله از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. درباره موضوع حمله به سلمان رشدی در این مجله بیشتر خواهید شنید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور در برجام روز جمعه اخبار مربوط به اعطای برخی امتیازهای احتمالی به جمهوری اسلامی ایران برای احیای برجام را تکذیب کرد. رابط مالی به شبکه تلویزیونی پی بی اس گفت که آمریکا فشاری بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده مسائل باقی مانده وارد نمی کند. او تاکید کرد که این مسائل زمانی بسته خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران از نظر فنی پاسخهای معتبری را که آژانس خواسته است ارائه کند و با رضایت آژانس آمریکا راضی خواهد شد. درباره این خبر هم در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما بپردازیم به آخرین آمار مبتلایان به کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با انتشار آماری رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 55 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 143 هزار تن رسید. همچنین در این مدت بیش از 3300 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و حدود 800 تن از آنها بستری شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، مجموع بیماران مبتلا به کرونا از زمان اعلام شیوع آن در ایران به حدود 7,469,000 تن رسیده است. همچنین اعلام شد که 78 شهرستان در وضعیت قرمز، 184 شهرستان در وضعیت نارنجی، 174 شهرستان در وضعیت زرد و 12 شهرستان در وضعیت آبی بنابر آمار رسمی قرار دارند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اما چکیده از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی تفصیلی داریم با چند گزارش در مورد سوء قصد علیه سلمان رشدی، نویسنده سرشناس. امتیازات پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برای احیای برجام موضوع گزارش بعدی ماست. و هشدار فرمانده انتظامی تهران رو بررسی می‌کنیم که گفته است شهروندان کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی کمی قبل از ساعت 11 صبح روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک با چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. سخنگوی سلمان رشدی شامگاه جمعه گفته است هنوز وضعیت این نویسنده پس از جراحی معلوم نیست و ممکن است او یک چشم خود را از دست بدهد. پلیس ایالت نیویورک در یک نشست خبری بعد از ظهر روز جمعه اعلام کرد عامل حمله به سلمان رشدی فردی به نام هادی متر 24 ساله اهل فیرویو در ایالت نیوجرسی است. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که آخرین اخبار مربوط به این حمله را بررسی کرده. پروانه لطفاً برای ما از آخرین خبرها در این زمینه بگو.
شاین تا این لحظه بنابر آخرین اخبار مدیر برنامه‌های سلمان رشدی گفته که خبرهای خوبی درباره سلامت این نویسنده نداره، چون آقای رشدی در حال حاضر زیر دستگاه تنفس مصنوعی هست و قدرت تکلم هم نداره. همونطور که تو هم گفتی سلمان رشدی احتمالاً یکی از چشمهای خودش از دست بده، عصب یک بازوی و آسیب دیده و چاقو به کبد این نویسنده وارد شده و جراحات زیادی ایجاد کرده. ضارب همونطور که تو گفتی هادی متر هست، متولد کالیفرنیاست و اصالتاً لبنانیست، به تازگی به نیوجرسی نقل مکان کرده بوده. پلیس هنوز انگیزه حمله یا اتهام رسمی ضارب رو مشخص نکرده، اما بازجویی‌های اولیه و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی این فرد مشخص کرده که او از حامیان جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، روح الله خمینی و همچنین حزب الله لبنان و سپاه پاسداران هست. پلیس نیویورک میگه که هادی متر با مجوز و بلیط وارد محوطه سخنرانی سلمان رشدی شده و یک کوله پشتی متعلق به این فرد مظنون هم در محل کشف شده. شاهین.
بله، و چرا این حمله اینقدر مهم بوده و با این همه واکنش روبرو شده؟
شاید در بین جوامع اسلامی شاید سلمان رشدی به خاطر کتاب آیات شیطانی شهرت داره. در پاکستان و هند پیش از فتوای روح الله خمینی علیه و تظاهرات گسترده‌ای برقرار شد و همون روزها نامش بر سر زبان‌ها در کشورهای اسلامی افتاد، اما در جهان غرب و کسانی که ادبیات جهانی رو دنبال می‌کنن او یک رمان نویس مطرحه و به خاطر کتاب بچه‌های نیمه شب برنده جایزه ادبی بوکر هم شده. اما 33 سال پیش فرق برگشت، اون هم از وقتی که کتاب آیات شیطانی اون منتشر شد و در 25 بهمن 1367 روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی طی فتوای حکم قتل سلمان رشدی رو صادر کرد. سلمان رشدی از اون سال پس از فتوای قتلش توسط آیت الله خمینی به صورت مخفیانه زندگی میکنه، هرچند در سالهای اخیر تدابیر امنیتی برای حفاظت از اون بسیار کاهش پیدا کرده بود، اما باز هم تحت نظر بود و دیدیم در این مراسم هم تدابیر خیلی زیاد امنیتی نبود و این فرد ضارب تونست به راحتی وارد سالن بشه، بلیط بخره و در نهایت هم آقای رشدی رو مجروح کنه. بنیاد 15 خرداد که از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی 3,300,000 دلار پیشتر برای قتل سلمان رشدی جایزه تعیین کرده بود. اما شاید تا به این لحظه واکنش‌های متعددی به این حمله صورت گرفته از دو جبهه، جبهه حامیان قتل سلمان رشدی و همچنین جبهه حامیان اصول آزادی بیان و آزادی عقیده. در میان مقام‌های دولتی و رسمی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته از این حمله وحشت زده شده و پاسخ کلمه خشونت نیست. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با اشاره به حق آزادی بیان گفته که از این موضوع بسیار وحشت زده شده. امانوئل مکرون و رئیس جمهور فرانسه هم واکنش نشون داده. شاید فرانسه دومین کشوری بود که کتاب آیات شیطانی به زبان فرانسوی در اون منتشر شد و خب سابقه حمله به مجله علی عبدو رو هم در پرونده خودش داره. آقای مکرون در توییتر خودش نوشته سلمان رشدی 33 ساله که مظهر آزادی و مبارزه با تاریک اندیشی بوده، نفرت و وحشیگری بزدلانه بوده که به اون حمله کرده و ما در کنار او هستیم. شورای مسلمانان بریتانیا واکنش نشون داده، این حمله رو محکوم کرده. انجمن قلم پن آمریکا حمله به سلمان رشدی رو محکوم کرده و گفته این حمله قابل مقایسه با هیچ حمله به نویسنده‌های ادبی در خاک آمریکا نیست. نیل من نویسنده سرشناس این حمله رو محکوم کرده، گفته شوکه و پریشان شده از این حمله و ابراز امیدواری کرده که آقای رشدی زنده بمونه. همچنین برخی کاربران کشورهای عربی در شبکه‌های اجتماعی این حمله رو شجاعانه توصیف کردن، حمایت کردن از هادی مطهر و گفتن که در کنار او میستن. اما برخی عرب زبان‌های دیگه اعلام کردن که باید جهانیان خطر جمهوری اسلامی رو جدی بگیرن، زیرا اون فتوای آیت الله خمینی بود که امروز هادی مطهر چاقو به دست گرفت و رشدی رو مورد ضربات چاقو قرار داد. در میان مقامات جمهوری اسلامی اولین واکنش از سوی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران محمد مرندی بود که خواست این رو گره بزنه مذاکرات هسته‌ای و گفت که شاید دولت آمریکا برای اینکه این مذاکرات پیش نره خودش حمله رو طراحی کرده. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری هم گفته که یادآوری فتوای خمینی برای قتل رشدی از سوی نسلی که به گفته وی امام و انقلاب رو ندیدن بسیار خوشحالش کرده و گفته فتوای خمینی برای همه مسلمانان هست و اگر اونها فضا رو مناسب دیدن لازم نیست که از کسی اجازه بگیرن و بعد اونها اجرا کنن. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان این حمله رو به طرح ترور جان بولتون، مایک پومپئو و همچنین مسیح علی‌نژاد در خاک آمریکا گره زدن و گفتن که مقامات آمریکایی باید جدی‌تر به این مسائل نگاه کنن و خطر جمهوری اسلامی رو جدی بگیرن. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم در ستون گفت و شنود خودش غیر مستقیم آرزوی مرگ سلمان رشدی کرده و به عامل این حمله هزاران آفرین گفته. شاهین:
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحید منش. اما در همین زمینه سوء قصد به جان سلمان رشدی، واکنش ها در ایران به این موضوع قابل تأمل هست. از جمله روزنامه کیهان که به فرد عامل این ترور هزار آفرین گفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چنین واکنشی در ایران رو چگونه میشه توضیح داد. حسن فرشتیان:
این حکمی که در مورد ایشون صادر کرده آیت الله خمینی، حکم ارتداد ایشون و قتل ایشون، این حکم امروز اصلا در جامعه قابل اجرا نیست. ارتداد یک امر فکری است، یعنی اگر فرضاً کسی هم مرتد بشه، مجازات او مجازات اخروی خواهد بود و احیاناً و فرضاً اگر کسی حدک حرمتی به مقدسات دینی بکنه، طبیعی است قوانین موضوع اون کشور یک تمهیداتی چیدند و میچینند که جلوی حدک حرمت رو بگیرند و احیاناً طبق قوانین موضوع کشور برای مربوطه اون فرد ممکنه مجازات و تنبیه هم بشه. در برخی کشورها، در برخی کشورها نه، به دلیل آزادی بیان چنین امری صورت نمیگیره. در برخی کشورها هنگامی که صحبتی موجب نفرت انگیزی میشه، این صحبت از جهت قانونی نیز منع شده. در مورد این فتوای به ارتداد، مشکل اصلی کار فتوای ارتداد اینه که اولا ارتداد یک امر معنوی است، یعنی فردی که باور داشته به دین اسلام یک مطلبی رو میگه که حالا یک فقیه او رو مرتد محسوب میکنه و مجازات دنیوی هم برای او در نظر میگیره، در حالی که این مجازات ارتداد مجازات اخروی هست. یعنی هیچ کجای مجازات ارتداد مجازات دنیوی محسوب نشده و بلکه مجازات اخروی است. در جامعه دینداران باورهایی دارند، از جمله باورهاشون اینه که کسی اگر گناهی بکنه در اون دنیا عقوبت خواهد شد. این بخشی از باور دینداران در مورد عقوبت گناهکاران. ارتداد هم یک گناهی محسوب میشه مثل سایر گناهان و از همون جهت قابل بررسیست. و مشکل اینه که در این فتواها فرد فرصت دفاع از خیش رو نداره، در حالی که در حقوق اسلامی، حتی در حقوق موضوعی همه دنیا و حتی در حقوق اسلامی عرض میکنم، فرد متهم باید محاکمه بشه و فرصت دفاع از خودش داشته باشه، عقاید خودش رو بیان کنه، قصد و نیت خودش رو بیان کنه، آیا قصد مجرمانه بوده یا نه. و در کار مجرمانه هم قصد مهمه، هم عنصر مادی، اون چیزی که بروز پیدا کرده به عنوان عنصر مادی جرم. اما در مورد ارتداد هیچ کدوم از اینها صورت نمیگیره و متاسفانه فردی توسط یک فقیه به ارتداد محکوم میشه و جان او در معرض خطر قرار میگیره. حالا اون فقیه اگر در رأس کشوری باشه مثل آقای خمینی که در رأس کشور ایران بود، طبیعی است که این فاجعه چند برابر خواهد شد.
در آن برخوردی که صورت میگیره در این زمینه در ایران و مثلا سردبیر کیهان آقای شریعت مداری میاد هزار آفرین میگه به این فردی که دست به این کار زده، واقعا این در دنیای امروز چه معنی میده و به نظر شما موقعیت ایران رو باز هم از این نظرها، از نظر آزادی بیان، از نظر حقوق بشر، اینها بیشتر تحلیل نمیبره؟
100% همینجوره و حتی اگر ایران هیچ نقشی هم در این واقعه نداشته باشه، به دو دلیل همچنان در معرض اتهام قرار میگیره. یکی به دلیل اون فتوای اولیه که آقای خمینی دادند و دوم به دلیل این شادی که اکنون بروز میدن، در حالی که اگر معتقدند اون فتوا رو ایشون به عنوان رهبر معنوی کشور داد، در حالی که اینجوری نبود، ایشون همه قدرت کشور رو در دست داشت، نمیتوان گفت این مربوط به کشور ایران نمیشده و یک فرد مذهبی یک فتوای داده. خیر، این فتوا مربوط به فردی است که رهبریت کشور رو به عهده داشته. اما در طول این دهه های اخیر اون چیزی که مربوط به حاکمیت و دولت ایران میشه، تعهداتی حتی داده که دست به اقدامی نزنه، ولی الان این جنبه معکوس داره که از این اقدام ابراز خوشحالی میکنه، در حالی که از سوی دیگه میگه من دست به چنین اقدامی نخواهم زد و چنین تعهداتی داده. خب اگر این اقدام بده که همین جور هست، خب شما چرا ابراز شادی میکنید؟ و اگر این اقدام خوبه، خب شما ادامه بدید، شما انکار نکنید. یعنی این یک بام و دو هواست که قبلا در اتحاد جماهیر شوروی هم این گونه بازی میشد. یعنی یک بازی دوگانه هست، یه فردی به عنوان رئیس حزب یه حرفی رو میزنه، بعد از اون ور رئیس دولت میگه نه این نظر حزب بود، نظر ما نیست. یه بازی دوگانه ای در این قضیه قبلا صورت گرفته و احتمالاً الان هم صورت خواهد گرفت که وضعیت ایران رو از این هم بدتر خواهد کرد.
همونطور که میدونید در سیره پیغمبر اسلام اومده که ایشون همراه صحابه چندین بار از مکانی گذر میکرده و فردی بوده که از خونش بر سر پیغمبر اسلام و یارانش زباله میریخته. یک روز که پیغمبر و صحابه رد میشدن این اتفاق نمیفته و پیغمبر میپرسه امروز بر سر ما زباله‌ای ریخته نشد؟ صحابه میگن که اون فرد مریض است و پیغمبر اسلام اینطور که در روایات اومده میگن که الان فرصتی هست که ما بریم و از ایشون عیادت کنیم. میرن به عیادت اون فرد و باعث انقلاب روحی اون فرد میشه این حرکت پیغمبر اسلام. فکر میکنید پیغمبر اسلام که با اهانت کنندگان به خودش اینطور رفتار میکرد، اگر امروز زنده بود این برخوردی رو که در جهت قتل یک انسان صورت گرفته رو چگونه باهاش برخورد میکرد؟
فکر کنم خود پیامبر براءت میجست از مسلمان ها.
بله، مصاحبه‌ای بود با حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی ساکن فرانسه. اما در همین زمینه در مورد سوء قصد به جان سلمان رشدی نویسنده سرشناس، نظر فرج سرکوهی رو هم جویا شدیم، تحلیلگر ادبی، که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
سلمان رشدی ما میدونیم یکی از خلاق‌ترین و مهمترین نویسندگان دوران معاصر ماست. کتاب‌هایی که او نوشت، تا بیش از آیات شیطانی منظورم، مثلا رمان‌هایی مثل شرم یا بچه‌های نیمه‌شب هستش که جایزه‌های معتبر ادبی برد، بسیار کتاب‌های پرتیراژی بود، هم با اقبال منتقدین روبرو بود و هم با استقبال گسترده خوانندگان، و یکی از مثلا کسانی بود که گفتند که به حتم جایزه نوبل ادبی رو هم خواهد گرفت. بعد این دو کتاب به فارسی هم ترجمه شد و جالب این استش که مهدی صابی که کتاب رو ترجمه کرده بود برنده جایزه کتاب سال شد، که وقتی آقای خامنه ای رئیس جمهور بود خودش این جایزه رو به او داد در یه مراسمی. اما بعد که کتاب آیات شیطانی رو نوشت، خب دیگه داستان رو همه میدونن که این خمینی فتوای قتل او رو صادر کرد. و البته سلمان رشدی در کتابهاش تلفیقی میکنه از رئالیسم جادویی و برخی شیوه های داستانگویی هندی. در واقع نویسنده ایست که میتونیم بگیم یک نویسنده چند فرهنگی هست، فرهنگ های گوناگون رو در کتاب های خودش تلفیق میکنه و واقعیت و خیالی که در واقع واقعیت داستانی رو شکل میده ترکیب میکنه و در این ترکیب شخصیت های بزرگ، شخصیت های جاندار و استخوندار بیاورید در و نقد میزنه به تاریخ جوامع، تاریخ استعمار، تاریخ اروپا، تاریخ هند، تاریخ پاکستان و تاریخ ایران. آیات شیطانی که مورد غضب قرار گرفتن به این دلیل بود سلمان رشدی بخشی از داستان هایی رو که در مورد قرآن وجود داشت و از جمله که آیاتی رو شیطان به محمد گفته و محمد خودش آمده گفته این آیات رو شیطان به من گفته و پس گرفته رو دستمایه یعنی در بخشی از به اصطلاح این کتاب دستمایه تخیل او قرار میگیره. در واقع سلمان رشدی همون کاری رو میکنه که اغلب نویسندگان دنیا کردن، یعنی تاریخ مقدس دین رو دستمایه بازآفرینی برای یک رمان قرار میده. اما خب در اسلام ممنوع هست که شما شخصیت های مقدس و تاریخ صدر اسلام رو به داستان بر بکشید، به داستانی که برخلاف به اصطلاح روایت رسمی باشه. البته در بخش از کتاب آیات شیطانی هم یکی از شخصیت ها خمینی هستش که به صورت یک آدم خونخوار جلوه داده میشه و همین ها خشم به اصطلاح خمینی رو برانگیخت. و البته علت اصلی بود که آقای خمینی در اون دوران میخواست، چون تظاهرات شده بود علیه این کتاب در پاکستان و هند و اینا، میخواست در واقع با این فکر گامی بگذاره برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام.
بله، دیدگاه فرج سرکوهی رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در واکنش به گزارش‌های از اعطای برخی امتیازهای احتمالی به جمهوری اسلامی در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، از جمله گزارش پولیتیکو، رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور، در یک توییت و همچنین در یک مصاحبه توضیحاتی را ارائه کرد. آقای مالی در حساب توییتر خود نوشت: ما در هیچ مذاکره‌ای به تغییر بررسی‌ها، احراز هویت مشتریان یا دیگر استانداردهای منطبق با تحریم‌های آمریکا، آنهایی که در صورت بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام باقی خواهند بود، متعهد نشده ایم. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ایران در فرصت باقی مانده به متن پیشنهادی اروپا جواب مثبت می‌دهد؟ مجتبی نجفی:
ما دو تا الان مسئله داریم. یکی اون مسئله که شما مطرح کردید در مورد اولتیماتوم هستش. تا یا مثلا این اولتیماتوم اگر فرض رو بری بگیریم که جمهوری اسلامی پاسخ منفی به این مطرح بده، آیا به معنی پایان مذاکرات خواهد بود و همونطور که خود کشورهای اروپایی گفتن این آخرین فرصت یا خود آمریکا یا تاکید کردن؟ من میگم این در تحلیل مسائل حالا دیپلماسی و روابط بین الملل خیلی به این تهدیدها یا مثلا سیاست‌های اعلانی نباید خیلی وزن بیش از حد داد. اگر هم فرض رو بری بگیریم که تهران رد بکنه این متن رو، من معتقد هستم مذاکرات باز هم تداوم پیدا خواهند کرد. به چه دلیل؟ یک این که معتقد هستم مسیر مذاکرات بعد از حالا چندین ماه از استقرار دولت بایدن میگذره، خب مسیر خیلی پرچالش و دشواری بوده به خاطر ماهیت این پرونده چند بعدی هست، چند بازیگری هستش، ولی به هر صورت یه پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته. برای همین که اگر فرض رو بری بگیریم که حتی اگر تا همین 15 اوت اولتیماتومی که حالا دو روز دیگه ظاهرا تمام میشه جواب تهران منفی باشه، من بعید میدونم که مثلا به بازگشت به تحریم های شورای امنیت و یا مسائل خیلی حادتر مثل حمله نظامی و اینا در دستور کار طرفین قرار بگیره، طرفینی که با ایران در حال مذاکره هستن. یه نکته. نکته دوم اینه که آیا متن اظهاراتی که در رسانه ها شده آیا مثلا میتونه مقرون به واقعیت باشه، یا مثلا موضع کشور آمریکا چیست در این موارد؟ من فکر کنم با توجه به اظهاراتی که هم مقامات اروپایی کرده بودند، هم مقامات آمریکایی کرده بودند و هم رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های حالا وابسته به حاکمیت، گزارش‌هایی که می‌دادند و اظهار نظرهایی که از شورای امنیت ملی می‌آمد یا خود دولت می‌آمد، خبرگزاری اینا می‌آمد، متنی که اروپا داده به نظر من یک سری تغییرات بنیادینی نسبت به متن‌های قبلی داده و طرفین رو وسوسه کرده که توافق رو جدی بگیرن. پس این گزارش‌هایی که در مورد این رسانه‌ها دادن من فکر کنم درست باشه به اعتقاد من و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای احتمالاً صورت گرفته و بر اساس همین من معتقد هستم که روند مذاکرات بازگشت ناپذیر هستش.
پولیتیکو که به گزیده ای از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کرده نوشته که بر اساس این متن شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران معاملات دارن تجارت کنن، به شرط اون که خود اون نهادهای شرکت‌ها تحت تحریم آمریکا نباشن. این در حالی هستش که سپاه پاسداران الان تقریبا در همه عرصه‌های اقتصادی ایران فعاله، پس این یک امتیاز چشمگیر میشه برای ایران، اینطور هست؟
بحث اینه که اقتصاد جمهوری اسلامی به خاطر حالا سیطره نظامیان بر حالا هم بر مسائل اقتصادیش گرفته، مسائل سیاسیش گرفته، نمیشود سپاه رو حالا از منظر توسعه ایران به نظر من متاسفانه نمیشود سپاه رو در مسائل اقتصادی نادیده گرفت. یعنی من میخوام بگم اگر توافقی صورت بگیرد در مورد مسائل اقتصاد، خود به خود بخشی از مسائل مهم اقتصاد ایران به خاطر نفوذ و دخالت سپاه هم هست. یعنی سپاه علاوه بر اینکه یک بازیگر سیاسی، یک بازیگر اقتصادی هم هست. این یه مشکلی بود که از یه طرف دولت آمریکا سپاه رو تحریم کرده بود، جزء لیست بر صورت عالم گروه‌های تروریستی قرارش داده بود، از یه طرف خب ما می‌بینیم که اگر بخواهد برجام احیا بشود خب با حاکمیت جمهوری اسلامی طرف هستش، بخشی از حاکمیت هم به هر حال سپاه به عنوان یک بازیگر اقتصادی قابل توجه فعالیت داره. من فکر کنم این راه حلی که این شرکت‌ها تحریم نشن و حالا اسم سپاه احتمالاً در لیست سازمان‌های تروریستی بماند، من فکر کنم راه حل بینابینی بوده است. پیش‌بینی برآوردم این است که طرفین مذاکره بهش دست پیدا کردن، یعنی یک نوع راه حلی که هم جمهوری اسلامی رو راضی بکند و هم از سوی دولت آمریکا هم تحت فشار مخالفاش قرار نگیره که چرا اسم سپاه از لیست گروه‌های تروریستی حذف شده.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که شهروندان کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند. چند سالی است که اجاره کارت بانکی رایج شده و به گفته نیروی انتظامی در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می‌شوند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال بیش از 420 میلیون کارت بانکی صادر شده. فرمانده انتظامی تهران از مقام‌های بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی متعدد یک فرد به یک کارت تبدیل شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بحث اجاره کارت‌های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه
هشدار صدا و سیما که دو سال پیش به اجاره دهندگان کارت‌های بانکی داده شد. اجاره کارت‌های بانکی چند سالی است به یک مشکل در ایران تبدیل شده است. افراد می‌توانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت‌های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز کارشناس فضای مجازی میگوید کارت‌های اجاره شده در جرایم مختلف استفاده می‌شوند.
کسایی که کارت‌های بانکی رو اجاره می‌کنند از اشخاص، همه‌شون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستند. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه‌ای که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظام کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه. اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادلات بانکی رو میتونه خودش انجام بده. نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می‌توانند با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران میگوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد میتوانند از کارت‌های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدمربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش، واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده، به تفکیک حوزه بعضن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفته بود همون حساب محسوب میشد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. محمد حسین دهخان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد. آقای رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند.
بله، با این گزارش شهریار سیامی به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.